معمای حافظ صفحه 170 از کتاب پرسه ها و پرسش ها داریوش آشوری شماره 1. عنوان این گفتار یعنی معمای حافظ برمیگردد به یک مسئله و درگیری ذهنی که از سالهای دور از روزگار جوانی با من بود و ذهن من هوشیار و ناهوشیار در آن میکاوید و در حل آن میکوشیده است. شاید برای بسیاری کسان که مرا از راه کارهای قلمی و کتابهایم میشناسند حیرت آور باشد که منی که حوزه کارم تا کنون بیشتر در زمینه علوم اجتماعی و فلسفه و زمینه از زبانشناسی یعنی ترم شناسی علوم انسانی بوده است، چرا به کار به اصطلاح حافظ شناسی پرداختم؟ زیرا این کار را چنان که تا کنون رسم بوده است کار ادبیات شناسان یا پژوهندگان تاریخ تصوف و عرفان می دانند، نه یک پژوهنده علوم انسانی. اما رهیافت من به حافظ شناسی نه یک رهیافت ادبی است چنان که رسم است، نه یک پژوهش تاریخی است از آن دست که اشاره کردم، بلکه رهیافتی است برای پاسخگویی به یک پرسش اساسی در زمینه فرهنگ ما، به عبارت دیگر یک پرسش فرهنگ شناسانه است. این جستجو در پی پاسخی است به یک مسئله اساسی ما در این روزگار، یعنی فهم پرپیچ و خمترین، پر رمز و رازترین و همچنین گیراترین و پرهوادارترین میراث ادبی ما فارسی زبانان. این پرسش که حافظ چه میگوید برای من هم پرسشی است نظری درباره بنیاد ساختار معنایی در این دیوان و هم پرسشی جامعه شناسانه درباره این که معنای این همه هیجان و هیاهو در میان ما بر سر حافظ چیست؟ جاذبه شگفت یک شاعر که 7 قرن پیش میزیسته برای مردمی که شکل زندگی و رفتارشان بر اثر آمدن سازمایه های مادی و معنوی مدرن این همه دگرگون شده از چیست؟ به چه نیازی پاسخ میگوید که این همه از هر گروه اجتماعی و طبقه به او روی میکنند و شعر او را زبان حال خود میدانند؟ و سرانجام این که چرا درباره او این همه حرف های ناهمساز از افق های فکری و ایدئولوژی که یک سر بیگانه با هم زده می شود و همه مدعی آن هستند که حافظ راستین را شناختند؟ و چرا بسیاری از دوستداران ادبیات فارسی و آشنایان با آن دوست دارند که در کشاکش‌های فکری و ستیزه‌های ایدئولوژیک حافظ نیز به عنوان یک شخصیت تاریخی یا چه بسا چهره‌ای اسطوره‌ای هوادار ایشان و در جبهه ایشان باشد؟ معمای حافظ شماره 10. آن جمال برای او در قالب حوا نیز پدیدار می شود که با وسوسه جادویش او را به دام گناه می کشاند و از عالم سادگی و بیگناهی فرشتوار بدر می کند. در پی آن ماجراست که حافظ خلوت نشین زاهد یا مسجد نشین از بهشت نادانی و بیگناهی فرشتوار رانده و به عالم دانایی و هوشیاری انسانی کشانده می شود که سرمستی عاشقانه نیز با آن هست و بدین سان از مسجد عالم قدس از جوار فرشتگان به خرابات یا خراباباد عالم خاکی می افتد. من ز مسجد به خرابات نخود افتادم، اینم از روز ازل حاصل فرجام افتاد. باری از دل تعبیر شاعران صوفیانه داستان آفرینش در قرآن خداشناسی، انسانشناسی و فرشتشناسی بیرون می آید که اساس نظری عرفان عاشقانه و آفرینندگی شاعرانه آن است. آن همه شور و حس و حال در ادبیات اصیل این مکتب، چنان که در آثار سنایی و عطار و مولوی و سعدی می‌بینیم، در برابر سردی و منطق بافی زاهدانه عرفان نظری از یک ناهمگونی بنیادی در خداشناسی و انسانشناسی و فرشتشناسی آن دو برمی آید که شرح آن در این گفتار نمی گنجد. اساس این ناهمگونی در دو گونه تعبیری است که این دو مکتب از اسطوره هبوط می کنند. نگاه کنید به دو مکتب تعبیری در عرفان و رندی همان منبع. مطالعه میان متنی چنان که دیدیم، راه گشای ما به فهم کانونی ترین نکته در دیوان حافظ است، یعنی رویارویی زهد و رندی. این فهم با روی کرده سرراست به متن دیوان به چنگ نمی آید، زیرا در آن به زبان رمز و نماد و استعاره در آمیخت با بازی ها و بازیگوشی های زبانی شاعرانه بازگو شده است. این تأویل در گزارش شاعرانش در قالب غزل به طبع کلاف ارتباطی به هم پیوسته ندارد و تنها با خوانش تفسیر شناسانه هرمنوتیکی متنهای همسو یا در ارتباط با آن همچون کشف الاسرار و مرصاد العباد است که سررشته به دست می آید. بر اساس این رابطه میان متنی است که به نظر من می توان ساختار پایه‌ای معنایی دیوان حافظ و زبان رمز تعبیرها و استعارهای آن را یافت. به عبارت دیگر، رابطه متن و زیر متن را در آن به معنایی که گفتیم دریافت. رابطه میان متنی از راه کشف رابطه دیوان حافظ با متن‌های شعر و نثر ادبیات صوفیان و عرفانی، با نشان دادن باستاب خداشناسی، انسانشناسی و فرشتشناسی صوفیانه پیش از حافظ در دیوان او، اساسی ترین مفهوم‌های دیوان او را که بر بنیاد رویارویی دو مفهوم زهد و رندی است روشن می‌کند. معمای حافظ شماره 11. این رویارویی تا کنون بیشتر به معنای اخلاقی فهمیده شده است، یعنی رویارویی نادرستی و ریای زاهدانه در برابر پاکنهادی و راستی رندانه. به رغم نمایش آن یک به بیگناهی و رعایت شرع و آلودگی این یک به گناه و فساد از دیدگاه شرعی، ولی رابطه میان متنی بنیاد هستی شناسانه اسطوره‌ای این رویارویی را نشان می‌دهد که بر اساس تأویل روایت قرآنی آفرینش است. از دل این تأویل است که تضاد و کشاکش میان دو گونه اصلی باشندگانی که سرراست با خدا ارتباط دارند پدیدار می شود، یعنی آدم بهره‌مند از روح یا نفخه الهی اما با تن خاکی از سوی، و نوع دیگری که یک سر روحانی است یعنی فرشته از سوی دیگر. دو گونه ای که بر سر نزدیکی به خدا با یکدیگر در کشاکش و رقابتند. زاهدان زمینی در طلب بازگشت به بهشت و همجواری با فرشتگانند و گریز از جایگاه انسانی یعنی عالم پست خاکی. اما رند بنا به جایگاه ازلی که برای او نهاده شده و با پذیرش بار امانتی که بر دوشش گذاشته شده، پذیرای جایگاه خاکی خیش و تمامی بار بلاییست که در این عالم بلا و حادثه در کمین اوست، زیرا او را بیهوده به این عالم نفرستاده اند. او به اینجا آمده است تا شاهد تجلی زیبایی شاهد ازلی باشد که در ازل پرتو حسنش میل به تجلی کرده است. جایگاه این تجلی نه عالم روحانی است که جایگاه فرشتگان است، یعنی آن موجودی که عشق نداند که چیست، بلکه عالم خاکی است که آدم خاکی در آن جای دارد. آدم خاکی به دلیل ویژگی‌های تقدیریش، به دلیل رندیش، دارای چنان امکان و استعدادی است، یعنی استعداد عاشقی، که می‌تواند تماشاگر دلسپرده تجلی زیبایی ازلی در آینه جهان خاکی باشد. آنچه به حافظ در میان همه شاعران عارف دیگر چهره یگانه می‌بخشد و او را در چشم روشن فکران امروزی نیز خوشایند می‌کند، این است که به منطق وضع رندانه انسان و گناه آلودگیش و پذیرش این تقدیر ازلی جسورانه تر از دیگر شاعران این نهله می‌اندیشد و منطق انکار امکان زهد در مورد انسان را تا به جایی میبرد که به منطق آزاداندیشی مدرن بسیار همانند مینماید. همین چه بسا اسباب بسیاری بدفهمی ها را در مورد او فراهم میکند. این مقاله متن بازبینی شده یک سخنرانی است که در دسامبر سال 2000 در لندن در نشست‌های 10 شب نقد به مدیریت خانم مهرانگیز رساپور برگزار شده است. معمای حافظ شماره 2. و اما شگفت‌تر آن است که هرچه بر اثر هجوم رویکردهای گوناگون ناهمساز و نیز گذشت زمان و دگرگونی های تاریخ اجتماعی افزونتر و شدیدتر فهم این دیوان مشکلتر می شود و بر ابهام های آن به عنوان یک متن افزوده می شود، جاذبه آن افزونتر می شود. به ویژه این رویداد بزرگ تاریخی اخیر یعنی انقلاب که بر همه جنبه های زندگانی اجتماعی و فرهنگی ما اثری ژرف گذاشته و فضای دیگری پدید آورده، سبب رواج بیشتر رویکرد حافظ و گرمی بی سابقه کار انتشار و ویرایش متن دیوان او نیز شده است. دیوان حافظ بعد از قرآن بیش از هر کتاب دیگری در ایران به چاپ می رسد، چنان که می توانیم بگوییم اسطوره حافظ که همچون همه اسطوره ها زاده خیال جمعی است، شخصیت تاریخی او را به عنوان یک انسان، یک باشنده تاریخی کمرنگ کرده است. باری کوشش من در پژوهش و کار مطالعاتی چندین سالم این بوده است که ما چگونه می توانیم بر اساس اسناد تاریخی حافظ تاریخی را از خلال اسطوره او، چه اسطوره سنتی چه اسطوره سازی های مدرن، بازشناسی کنیم. و البته رفتن به سراغ اسطوره ها برای باز نمودن زیر متن تاریخیشان در فضای آکنده از هیجان و ناآشنا با منطق تحلیلی و پژوهشگری کاریست که دل به دریا زدن می طلبد و خطر کردن. باری پاسخگویی به این معما برای من گذشت از جنبه اجتماعی آن یک جنبه اساسی شخصی نیز داشت، یعنی روشن کردن ذهن نسبت به یک معمای بزرگ تاریخی و فرهنگی که ریشه های ژرف در روان فردی و جمعی ما دارد و ما را به رفتارهای ناساز وامی دارد. این کار برای من همچنین گونه ای روان درمانی فرهنگی بود برای پیراستن ذهن از همه القاهای سنتی و مدرن و رسیدن به یک دیدگاه شخصی روشن بر بنیاد آنچه کانت خود اندیشی می نامد، یعنی جسارت اندیشیدن بر پای منطق جویندگی و تحلیلگری خود به جای پیروی کورکورانه از گفته های این و آن. تفسیرهای دیوان حافظ از تفسیرهای سنتی صوفیانه آغاز می شود که او را به عنوان یک عارف کامل و اصل و عابد پرهیزگار مطلق از جمله اولیا می دانند و دیوان او را سراسر بازگفتی از قرآن و بیان رمز و اسرار آن. سپس در دوران آشنایی با اندیشه های فلسفی و علمی و ایدئولوژیک مدرن، تفسیرهای مدرن را از حافظ داریم که او را یک فیلسوف آزاداندیش بی خدا از نوع تفسیر محمود هومن می دانند یا ایران پرست داوطشه ضد عرب و اسلام یا پیرو فرقه پنهانی بازمانده از ایران پیش از اسلام از آیین مهر و زردشت از نوع تفسیر ذبیح بهروز و شاگردانش یا حتی یک شاعر اجتماعی و سیاسی با گرایش های انقلابی و چپ از نوع تفسیرهای احمد شاملو یا احسان طبری. در جوار اینها تاخت و تازهای احمد کسروی را به حافظ داریم که او را یک صوفی آلوده به کژندیشی ها و تبلیغ همه گونه رفتار غیر اخلاقی می شناسد و در نتیجه مسئول واماندگی ها و فسادهای اجتماعی من. معمای حافظ شماره 3. همه این گرایش های گوناگون فکری و ایدئولوژیک تفسیرهای خود را از این دیوان بر اساس گزینشی از بیت ها در آن می کنند که با پیش گرایش ذهنی یا ایدئولوژیک ایشان دمساز است و شگفت آن که دیوان حافظ هم به همه این گرایش ها پاسخ می گوید. کسی نیست که نیتی بکند و فالی به هر معنایی از حافظ باز کند و به مراد نرسد. برای مثال احمد شاملو در میان همه شاعران ادبیات کهن فارسی تنها شیفته حافظ بود و خود را از تفسیرگران دیوان او می دانست. گزارش ویژه‌ای هم از دیوان حافظ به ذوق و پسند او در دست داریم. شاملو در مقاله‌ای درباره رند در دیوان حافظ بران است که رند همان روشنفکر است با همان ویژگی‌هایی که در شاعری امروزی همچون شاملو می‌توان یافت. اما یک پرسش جدی درباره روشنفکری و تاریخ پیدایش و ماهیت اندیشه و رفتار آن و امکان تاریخی نسبت و رابطه حافظ با آن، شکی اساسی درباره این گونه فهم بسیار ساده اندیشانه پدید می آورد. باری این همه کشاکش بر سر حافظ و این که دست کم جماعت روشن فکر ما نیاز به آن دارند که در نبرد ایدئولوژیک یک خواجه حافظ شیرازی در جبهه ایشان باشد، برای یک کاونده مسائل رفتار جمعی برانگیزنده آن پرسش اساسی است که در این جهان به ظاهر روشنی یافته از نور علم و اندیشه مدرن، چه نیازی ما را بران می دارد که شاعری از 700 سال پیش که در جهانی بسیار بیگانه با جهان ما می زیسته پاسخگوی مسائل امروز ما باشد، حتی مسائل سیاسی؟ معنای این روشن فکری و مدرنیت در رابطه با این دیوان شعر 700 ساله چیست؟ آیا حافظ بیش از آن که با روزگار خود و حال هوای فکری و شیوه زیستی در زیست جهان خود نسبت داشته باشد، با ما و جهان فکری روشن فکری ما نسبت دارد؟ این از نظر منطق فهم تاریخی چگونه ممکن است؟ درست است که تفسیر پذیری شعر به ویژه در تفسیرهای گوناگون و چه بسا بسیار گوناگون و ناهمساز را باز می گذارد. دیدگاه‌های تفسیرشناسی یا هرمنوتیک مدرن هم آن را روا می دانند. اما از نظر منطق فهم تاریخی، از آنجا که هر اثری چه شاعرانه چه غیر شاعرانه در یک بستر زبانی و تاریخی و فرهنگی شکل می‌گیرد، می‌توان از دیدگاه محدودیت‌های آن یا ریخت شناسی تاریخی و فرهنگی هم به آن نگریست. به عبارت دیگر، با نهادن اثر در دل امکانات تاریخی زبانی فرهنگی آن یا پدیدار کردن افق تاریخی آن، می توان به محدوده امکانات تفسیری متن از دیدگاه پدیدآورنده آن نزدیک شد. البته چنان که اندیشگران زمینه تفسیر شناسی گفتند، هرگز ادعا نمیتوان کرد که به فهم یک اثر، برای مثال یک غزل، چنان که در ذهن آفریننده آن گذشته است، بی هیچ کم و کاست یا بدون افزودن چیزی بر آن از عالم سودا و اندیشه خود رسید. زیرا فهم خود آفریننده از اثر خیش نیز امروز مایه بحث است، تا چه رسد به فهم دیگری از آن، آن هم با فاصله های بسیار دور تاریخی یا تاریخی و جغرافیایی. معمای حافظ شماره 4. باری، شناخت افق تاریخی و زمینه فرهنگی یک اثر، قلمرو ممکن و ناممکن را در آن از هم جدا می تواند کرد. یک مثال ساده این است که حافظ همچنان که نمی توانسته گمانی از اتومبیل و هواپیما داشته باشد و در شعر خود به آنها اشاره کرده باشد، نمی توانسته گمانی از دموکراسی و سوسیالیسم هم داشته باشد. برای مثال، اگر عدالت دوست بوده، با مفهومی از عدالت آشنا بوده که با مفهوم امروزین ما از آن بسیار ناهمگون است. او نمی توانسته معنای عدالت را یک ثانیه همه در پیشگاه قانون بداند، زیرا در روزگار او قانونی به معنای امروزین وجود نداشته و انسانیت معنای امروز را نداشته است. باری، این که حافظ همچون یک باشنده تاریخی، نه چهره ای اسطوره ای، کی و کجا می زیسته و دیوانش بر اساس گفته های خود وی آن بستر تاریخی فرهنگی چگونه شکل گرفته، پرسشی است روا از دیدگاه علوم انسانی. علوم انسانی مدرن همانند علوم طبیعی که همه چیز را در بستر طبیعی خود می نگرد، بدور از هر انگاره ما بعد و طبیعی، هر انسانی را همچون پدیده‌ای طبیعی، تاریخی، فرهنگی می فهمد. در چنین نظام فهم و شناخت جایی نیست برای هیچ داعیه ارتباط با عالم ماوراء، برای هیچ عنصر و اراده یا عامل فهم ناپذیر ما بعد و طبیعی بیرون از روابط علیت طبیعی و تاریخی. بر این پایه بود که در مورد حافظ و معمای تاریخی و فرهنگی او به این نتیجه رسیدم که تا ما به یک بینش تازه روشنگر از دیدگاه علوم انسانی مدرن نسبت به این پیچیده ترین و معمایی ترین و همچنین پرکشش ترین و وسوسه انگیز ترین پدیده تاریخ فرهنگ و زبان خود نرسیم، هرگز به درستی راهی به درون شیوه نگرش و بینش و روش شناخت و تحلیل مدرن نخواهیم یافت. و اما پرسش اکنون این است که از چه دری و با چه روشی می توانیم راهی به درون این متن بیابیم که تا آنجا که ممکن است بر اساس پیشنگارهای علوم انسانی مدرن یا علوم تاریخی و فرهنگی به دیدگاهی در مورد او برسیم که دخالت ذهنیت شخصی یا پیشگرایش‌های ایدئولوژیک در آن به کمترین پایه ممکن رسیده باشد، یعنی دستاوردها یا نظریه به دست آمده از پژوهش به گفته کارل پوپر ابطال پذیر ریفیوتبل باشد، یعنی پذیرای نقد و بررسی. معمای حافظ شماره 5. به عبارت دیگر از مقوله احکام خودسرانه و جزمی یا زوراوری اتوریته به شمار نیاید، بلکه نظریه‌ای باشد که بتواند بگوید من بر اساس این بن انگاره‌های هایپوتزیس علمی و نظری با این روش بر مبنای این داده‌ها و اسناد به این نتیجه رسیدم، نتیجه‌ای که می‌توان بر همان پایه‌ها از نو سنجید و درباره‌اش چون و چرا کرد، یا چنان که گفتیم اصل ابطال پذیری را بتوان در مورد آن به کار بست، یعنی بشود گفت که این پایه‌های نظری درستند یا نه، این روش درست است یا نه، این اسناد درست و به جا به کار گرفته شده اند و همسنجیشان درست است یا نه. و البته هدف چنان که گفتیم زدن پلی میان دیوان حافظ و تفسیر شناسی هرمنوتیک مدرن است. اصل اساسی راهنمای من در کوشش برای فهم حافظ از این دیدگاه اصل تاریخیت متن بود، یعنی اینکه هر متنی که به زبانی نوشته شده چه شعر چه نثر یک فراورده زبانی است و به عنوان فراورده زبانی از آن یک زبان است و آن زبان از آن یک جامعه زبانی است، در نتیجه از دل یک فرهنگ بیرون می آید که دارای حد و مرز تاریخی و جغرافیایی است. یک اثر ادبی از آنجا که یک اثر زبانی است بنا به ماهیت جهان روای زبان یونیورسال و رابطه ذات زبان و ذات انسان می تواند حامل معناها و مفهومهایی باشد که کم و بیش برای همه انسانها در فضاهای گوناگون تاریخی و فرهنگی معنا داشته باشد و چیزی به آنها بگوید. اما هر تجربه انسانی با تمامی عام‌ترین یا جهان رواترین معنایی که میتواند داشته باشد در یک محیط انسانی در شرایط ویژه مادی و معنوی خاص امکان پذیر میشود و اگر باز گفته شود در ظرف زبانی ریخته می شود که آن نیز ناگزیر حد و مرز و زمینه تاریخی و فرهنگی خود را دارد. دیوان حافظ نیز به عنوان یک اثر بشری، یعنی اثری زبانی تاریخی فرهنگی، از این دایره بیرون نیست. به عبارت دیگر، اگر بتوانیم کنار بگذاریم همه عواطف و احساسات و پیشگرایش‌های ذهنی و ایدئولوژیکی را که برگرد حافظ و دیوان او حالی پر رمز و راز می‌تنند و از دست از فهم منطقی و تحلیلی دور می‌دارند و آنگاه با پذیرش آگاهانه و به زبان آوردن پیشنگارهای ذهنیت و جهانبینی علمی مدرن به سراغ او و دیوانش برویم، چگونه می توانیم دیوان او را همچون یک متن، تکست به معنای امروزی کلمه در تفسیر شناسی مدرن، بر زیر متن کانتکست تاریخیش بنشانیم؟ باری، این پرسشی بود که خودآگاه و ناخودآگاه به صورت وسوسه دیرینه ذهن مرا با خود درگیر می کرد و چالشی دائمی با آن داشت. معمای حافظ شماره 6. دیوان حافظ نیز به عنوان یک اثر بشری، یعنی اثری زبانی تاریخی فرهنگی، از این دایره بیرون نیست. به عبارت دیگر، اگر بتوانیم کنار بگذاریم همه عواطف و احساسات و پیشگرایش‌های ذهنی و ایدئولوژیکی را که بر گرد حافظ و دیوان او حالی پر رمز و راز می‌تنند و از دسترس فهم منطقی و تحلیلی دور می‌دارند و آنگاه با پذیرش آگاهانه و به زبان آوردن پیش انگارهای ذهنیت و جهانبینی علمی مدرن به سراغ او و دیوانش برویم، چگونه می توانیم دیوان او را همچون یک متن، تکست به معنای امروزی کلمه در تفسیر شناسی مدرن، بر زیر متن کانتکست تاریخیش بنشانیم؟ باری، این پرسشی بود که خودآگاه و ناخودآگاه به صورت وسوسه دیرینه ذهن مرا با خود درگیر می کرد و چالشی دائمی با آن داشت. ادبیات شناسان درباره رابطه دیوان حافظ همچون یک متن ادبی شاعرانه با متن‌های ادبی شاعرانه همزمان با حافظ و پیش از او فراوان پژوهش کرده‌اند و دستاوردهای بسیار داشته‌اند. ما امروز می دانیم که حافظ از کدام شاعران پیش از خود یا همزمان با خود تأثیر پذیرفته و کدام غزلها یا بیتها و مصرعهای او زیر تأثیر کدام غزلها و بیتها و مصرعها از کدام شاعران سروده شده است. از جمله رابطه دیوان او را با قرآن و روایات و احادیث دینی نیز روشن کردند. این نشانه آن است که میان این دیوان همچون اثری زبانی تاریخی فرهنگی و آثار همزمان و پیش از آن ناگزیر رابطه تنگاتنگ وجود دارد که در اصطلاح امروزین به آن رابطه میان متنی اینترتکستوال میگویند. ولی آنچه حافظ را برای ما حافظ می کند و به او و به شعرش چنین جلوه جادویی می بخشد، هم هنر شاعری او و رفتار زبانی اوست و هم آن ساختار معنایی پیچیده و پر از رمز و اشاره که امکان این همه برداشت و تفسیرهای ناهمساز را فراهم می کند. نکته اساسی در مورد این تفسیرها آن است که کم و بیش همگی با بیرون کشیدن بیت‌هایی که به ظاهر با دیدگاه‌های تفسیرگر هم نوا هستند، تمامی دیوان را در پرتو آنها چه بسا با عشق و شور بسیار به دلخواه خود معنا می‌کنند. در نتیجه این همه برداشت‌های گوناگون و ضد یکدیگر از این دیوان داریم در حالی که در مورد دیگر آثار ادبی و دیوانهای شعر فارسی چنین همستیزی نظرها در کار نیست و این همه همت و غیرت در مورد آنها به خرج داده نمی شود. در کار نبودن یک مطالعه میان متنی جدی سیستمانه از جهت معنا و اندیشه در دیوان حافظ از سوی و شگردها و بازیگوشیهای شاعرانه وی از سوی دیگر زمینه ای به این همه کشاکش و هیجان بر سر این دیوان می دهد. گذشته از تفسیرهای سنتی دیوان حافظ که همگی هر بیت و مصرع او را به کلیشه های تفسیری صوفیانه برمی گردانند، تفسیرهای مدرن ما همگی با بیرون کشیدن ابیات دلخواه از دیوان و تفسیر کل آن در پرتو معنایی که از آن بیت ها می فهمند، در بند رابطه متن و زیر متن تاریخی و فرهنگی نیستند، بلکه بیشتر می کوشند حافظ را ساده و آسان با خود همزمان و همزبان کنند. معمای حافظ شماره 7. البته چنان که اشاره شد، در هر اثر ادبی به ویژه آثار بزرگ ادبی چنین استعداد همزبانی و همدلی با مردمان دیگر از روزگاران و دیاران دیگر هست. اما اگر در پی آن باشیم که پژوهشگرانه با سنجها و روشها و دیدگاه‌های مدرن به سراغ فهم آن از دیدگاه سراینده اثر برویم، البته تا آنجا که چنین چیزی به دلیل مسائل فهم متن ممکن است و بکوشیم به دیدگاه او آنچنان که فهم تاریخ مدرن امکان می‌دهد نزدیک شویم، بهترین راه همان روش مطالعه میان متنی است، یعنی یافتن رابطه معنایی متن دیوان و زبان رمز و استعاره های شاعرانه آن با متن های همزمان یا پیش از آن. آنچه به نظر من اجازه می دهد که به این دیوان همچون یک متن کم و بیش پیوسته بنگریم، یکی واژگان متن و تعبیرها و استعاره هایی است که پیوسته در آن تکرار می شوند و دیگر هم خانوادگی این زبان با زبان تعبیرها و استعاره های شعر صوفیانه. به عبارت دیگر، رابطه یک مایگی ژنریک این متن با متن‌های همانند است که همگی از درون یک زیر متن زبانی تاریخی فرهنگی برمی آیند. به یاد باید داشت که شعر صوفیانه در اساس شعر ژنریک است، یعنی قالب‌های لفظی و معنایی از پیش داده ای را همواره تکرار می‌کند. اما این نکته را نیز بیفزاییم که شعر حافظ اگرچه رابطه سرراست با شعر ژنریک صوفیانه دارد، ویژگی‌های شخصی نیز دارد که آن را در میان همه آنها ممتاز می کند. در این باره نگاه کنید به عرفان برندی در شعر حافظ به همین قلم. آنچه مرا به کشف رابطه معنایی میان متنی دیوان حافظ و ژانر ویژه‌ای از ادبیات صوفیانه رهبری کرد، توجه به رابطه بسیاری از ابیات و غزلهای دیوان با نخستین تفسیر صوفیانه قرآن به فارسی، یعنی کشف الاسرار میبودی بود. این تفسیر در آغازهای قرن ششم هجری نوشته شده است و سپس رابطه آن با یک متن تأویلی صوفیانه دیگر، یعنی مرصاد العباد نجم الدین رازی از قرن هفتم که آن هم زیر نفوذ تفسیر میبودی است و بسیاری از درون مایه ها و شعرهای آن را تکرار می کند. کنار هم نهادن بیت های بسیاری از حافظ با آنچه این دو متن با زبان نثر شاعرانه و با شور بسیار در تعبیر شاعرانه از روایت آفرینش آدم در قرآن می گویند، نگاه کنید به مطالعه میان متنی در عرفان و رندی همان منبع. معنای مفهوم های چون سلامت، ملامت، گنج، گدا و بسیاری دیگر را که در ادبیات شاعرانه صوفیانه و دیوان حافظ بسیار می آیند و همچنین معنای بسیاری بیت ها و غزل ها را بر من روشن کرد. معمای حافظ شماره 8. این مطالعه میان متنی نه تنها رابطه دیوان حافظ را با این دو متن و متن‌های دیگر شعر و نثر صوفیانه از این دست، بلکه اساس تأویلی ادبیات عرفان عاشقانه زبان فارسی را نیز روشن می‌کند. یعنی پاسخی به این پرسش اساسی می‌دهد که خوف زاهدان صوفیان نخستین از خدا و از انتقام جوی و دوزخ او چگونه به شور و عشق بی‌نهایت به او بدل شده و خدا چگونه در مقام شاهد ازلی در مقام معشوق پدیدار شده است. این دگردیسی بسیار مهم گفتمان خوف زاهدانه نخستین به گفتمان شاعران عاشقانه پسین از تأویل روایت آفرینش آدم در قرآن بیرون می آید. میبودی به دنبال تکمیل تفسیر استاد خیش خواجه عبدالله انصاری نخستین روایت گسترده از آن را با نثری دلکش و پرشور به دست داده است. به گمان من بخش تفسیر عرفانی کشف الاسرار را باید متن مادر برای تمامی ادبیات عرفان عاشقانه پس از آن دانست. این تأویل سرچشمه آثار شعری و نثری صوفیانه در روایت رابطه عاشقانه انسان و خداست. از سنائی و عطار و عراقی و مولوی و احمد غزالی و عین القضات همدانی تا روزبهان بقلی و نجم الدین رازی و سعدی و خواجو و حافظ. در این تأویل که بسی زیبا و شگفت پرورانده شده، این صوفیان با پروراندن روایت کوتاه و پراکنده قرآنی درباره چگونگی آفرینش آدم و سرگذشت بعدی او، با افزودن اخبار و احادیث، با وام گرفتن از اسرائیلیات یا تأویل‌های یهود از روایت توراتی آفرینش، با باریک‌اندیشی دور و دراز دو سه قرنه به دستاورد شگفتی می‌رسند که بنیاد این تأویل و اساس انسانشناسی و خداشناسی صوفیانه عاشقانه است. آنان با باریک‌اندیشی درباره آنچه در صحنه ازلی آفرینش به روایت قرآن می‌گذرد و با سنجش و تحلیل رفتار و گفتار سه چهره اصلی حاضر در صحنه، یعنی خدا از یک سو و آدم و فرشتگان از سوی دیگر، به ویژه رفتار و گفتار یکی از سرکردگان فرشتگان یعنی ابلیس که سپس جایگاه وجودی بنیادین در برابر خدا و انسان می‌یابد، به این نتیجه می‌رسند که آدم گناهکار و فسادکار و خونریز چنان که فرشتگان او را وصف می‌کنند، از نظر مقام در عالم آفرینش و نزدیکی به خدا برتر است از فرشتگان بیگناه عابد و زاهدی که روزگار خود را باز به روایت قرآن شبان روز به عبادت خدا می‌گذرانند. آنان همچنین آن نظر پنهانی را کشف می‌کنند که خدا در مقام معشوق به آدم دارد و بار امانتی که به همین مناسبت بنا به آیه قرآنی بر دوش او می‌گذارد و او را روانه سفری پرخطر از بهشت به عالم خاکی می کند، یعنی او را از عالم بیگناهی به عالم گناهکاران می فرستد. معمای حافظ شماره 9. از دل این تعبیر است که دو سرنمون آرکتایپ ازلی یا نمونه مثالی زهد و رندی پدیدار می شود. فرشتگان زاهد عابد و به ظاهر نزدیک به درگاه الهی نمونه و نماد مثال نخستینند، یعنی زهد و بیگناهی، و آدم دارای استعداد گناهکاری و بدکاری نمونه و نماد مثال دومین، یعنی رندی. در واقع تمامی صحنه ای که این تأویل می پردازد در بنیاد داستان رقابت انسان و فرشته بر سر نزدیکی به خداست و کشف آن طرح پنهانی که به گفته حافظ نقش مقصود از کارگاه هستی در آن درج است. در این خوانش صوفیانه از متن کلام الهی است که سرانجام رند لاابالی با جانبازی در راه عشق به معشوق ازلی بالاترین جایگاه را در هستی از نظر نزدیکی به خدا، به خدا در مقام دوست و یار پیدا می کند و زاهد عالی مقام ناگزیر فرودست او قرار می گیرد که فرشته ره ندارد به مقام آدمیت. نگرش باریک اندیشانه به این دو سرنمون، رمزگشای جنگ بی پایان حافظ و زاهد در این دیوان است. زیرا حافظ با سرنمون ازلی خود یکی است که همان آدم گناهکار ازلی یا نخستین رند است. زاهد همان فرشته است یا آنگون از موجود انسانی که فرشته نمایی می کند و به دروغ و ریا زهد می فروشد. زاهدان ریایی در میان بشر از آن رو ریاکارند که در برابر دیگران ادای فرشته را در می آورند. اما از آنجا که در حقیقت بشرند و طبعی گراینده به گناه دارند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. اگر به مکانها در شعر حافظ بنگریم، دو دست مکان به صورت حقیقی یا نمادین می بینیم. یکی مکانهای از آن زاهدان، چه آسمانی چه زمینی، با نامهای مسجد و خانقاه و صومعه و حرم و کعبه، و دیگر مکانهای از آن رندان، یعنی جایگاه میخاران و گناهکاران، با نامهای میکده، میخانه، خرابات، دیر مغان و جز اینها. جایگاه حافظ را از این جهت در گیومه میگذارم که شخص حافظ در دیوان او هرگاه که از خود نام میبرد، چه بسا با سرنمون خود، یعنی آدم، یکیست و نماینده نوعی انسان است در برابر فرشته. نگاه کنید به عرفان رندی، همان منبع. همواره در این دسته دوم مکان هاست و از دسته اول گریزان است، زیرا در آن ماجرای ازلی در آغاز آفرینش سرنوشت او رندی بوده است که تقدیر ازلی انسان است. مرا روز ازل کاری به جز رندی نفرمودند. همانجاست که او می زندگانی را از دست ساقی ازلی می گیرد و گوشه جمال او را می بیند و دل به آن زیبایی بی‌نهایت می بازد.